در مورد سوره مبارکه یاسین چند تا نکته کوتاه عرض بکنیم که این سوره در مکه مکرمه نازل شد. سوره مکی هست و 83 آیه هم داره و مطالب سوره هم عمدتاً بر محور عقائده. سفارش شده تعلیم این سوره به فرزندان، سفارش شده ثواب قرائتش رو به اموات هدیه کردن، سفارش شده سوره مبارکه یاسین. سوره با گواهی خداوند به رسالت پیغمبر اکرم شروع میشه و با بیان رسالت سه تن از پیامبران الهی ادامه پیدا میکنه. همونجوری که دقتاً فرمودید در مضامین آیات، در بخشی از این سوره به برخی از آیات عظمت خدای متعال در آفرینش به عنوان نشانه های توحید اشاره شده. بخش بعدی مسائل مربوط به معاد هست، سوال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگی های بهشت و جهنم. در روایات هم که سوره مبارکه یاسین به منزله قلب قرآن معرفی شده. اگر آیه اول تا چهارم رو ملاحظه بفرمایید، ابتدای سوره بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خدای متعال به قرآن قسم خورده. این خیلی مهمه. خدا در ابتدای این سوره و القرآن الحکیم، این سیاق سیاق قسمه که نشان دهنده اون عظمت و اون قداست قرآن کریمه. نکته بعدی اینه که در برابر هجوم تهمت‌های ناروا، در برابر هجوم تضعیف‌ها، حمایت صحیح و همه جانبه ضرورت داره. اگر ما جایی دیدیم جبهه حق یا افرادی که در جبهه حق فعالیت میکنن همه جانبه مورد هجوم تهمت ها و تضعیف ها هستن، باید حمایت های صحیح و همه جانبه داشته باشیم. اینجا خدای متعال از پیغمبر اینطور دفاع میکنه، انک لمن المرسلین، با قاطعیت، با سیاق تأکید، قطعا تو از مرسلین هستی، از پیامبران هستی و علی صراط مستقیم هم هستی. آقای قرائتی در تفسیر نور فرمودن که برای موفقیت سه چیز لازمه، برای موفقیت، که در همین آیه اول که حروف مقطعه است در این سه آیه و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. چی لازمه برای موفقیت؟ یک، برنامه، برنامه مدون. یعنی چی؟ یعنی قرآن حکیم. دو، مجری و رهبر آگاه، انک لمن المرسلین. سه، راه روشن، صراط مستقیم. برای موفقیت این سه چیز لازمه. از آیه 6 به بعد رو ملاحظه کنید تا آخر آیه 9. من چون میخوام صرفه جویی در وقت بشه دیگه آیات رو تلاوت نمی کنم. افراد لجوج، چهره افراد لجوج در این چند آیه به خوبی ترسیم شده. اولا غافلن، فهم، به قول آقای قرائتی همه بگید فهم غافلون. اولا غافلن افراد لجوج، در نتیجه ایمان نمیارن، فهم لا یؤمنون. آیه بعدی ثانیاً خرافات اونها رو گرفتار کرده، فی اعناقهم اغلالاً و مثل شتر چموش از پذیرفتن حق سر باز میزنن، فهم مقمحون، از پیش و پس هم در محاصرن، نمیتونن اطراف و پیش پای خودشون رو ببینن. بعدم فرمود صدن، در مقابل چشمان اونها پرده آویخته شده و اینا نمیبینن. این سیمای افراد لجوج در قرآن کریم. همین آیه مبارکه آیه 8، ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردنهای اونها قلهایی قرار دادیم که فهی الالاذقان فهم مقمحون، که این قلها تا چانه ادامه داره و سرهای اونها رو به بالا نگه داشته. این یک تمثیلی است که حال کفار رو بیان کرده، یه مثاله. اینکه اینا هدایت نمیشن رو خدای متعال با این مثال بیان کرده. اون قلهایی که قل با غین دیگه، قل و زنجیر که شنیدید، اون قلهایی که برای اهل جهنم به کار میره به نحوی هست که بین سینه تا زیر چانه اونها رو پر میکنه، سرشون رو به بالا قرار میگیره، دیگه نمیتونن سر و پایین بیارن، راه مقابل خودشون رو ببینن، راه رو از چاه تشخیص بدن. بعدم نفرمود الاغلال، فرمود اغلالن، نکره آورد بدون الف و لام، که نشون میده که چقدر هولنگیزه. در سیاق نکره آمده و سواء علیهم، آیه 10 ملاحظه بفرمایید، و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بعد اینا فرقی نمیکنه که اینها رو تو بیم بدهی یا بیم ندهی، انذار بدهی یا انذار ندهی، ایمان نمیارن. این نشون میده گروهی از کفار مشرکین اصلا قابل هدایت نیستن و هشدارهای پیامبر هم در مورد اونها بی تأثیره، چون خود کلام پیغمبر زنده کننده است، انذار پیغمبر زنده کننده است، ولی روی اینا اثری نمیگذاره. در سوره مبارکه بقره هم در آیه 6 فرمود ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اینا ایمان نمیارن. بر سیاه دل چه سود خواندن وعظ، بر سیاه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. سواء علیهم، یه نکته لطیفی هم داره. ببینید خدا نفرمود سواء علیک، خدا نفرمود که برای تو تفاوتی نمیکنه که اینها رو بیم بدی یا بیم ندی، اینا ایمان نمیارن، نه، فرمود سواء علیهم، برای اونها تفاوتی نمیکنه. این یعنی این که حتی اگر مایوس از هدایت اونها شده باشی، وظیفه تو هدایته، تو نباید دست از وظیفت برداری، چون وظیفه تو هدایته. برای همین فرمود سواء علیهم، نفرمود سواء علیک. آیه 12 رو ملاحظه بفرمایید، انا نحن نحی الموتا، ماییم که مردگان رو زنده می کنیم. خدای متعال و اون اسباب و عللی که خدای متعال قرار داده، ما این که مردگان رو زنده می کنیم، و نکتب ما قدمو و آثارهم، اون چیزی رو که از قبل فرستادن و آثار اعمال اونها رو می نویسیم، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، هر چیزی رو در کتاب و پیشوای روشن ما برشمردیم، احصاء کردیم. این قدمو که در این آیه آمده، نکتب ما قدمو، اعمالی که قبل از مرگ انجام داده انسان، برای روز جزای خودش فرستاده. من راجع به این آثارهم میخوام چند جمله عرض بکنم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اشاره کردن که آثارهم اون باقیاتی هست که اینها برای بعد از مردن خودشون به جای گذاشتن، یعنی پرونده عمل بنده، صحیفه عمل بنده بسته نمیشه بعد از مرگ، یا سنت خیری قرار دادن که مردم بعد از اونها به این سنت عمل میکنن، علمی از خودش به جا گذاشته، اینا فرمایشات علامه است، مردم بعد از مرگ او از علمش بهره مند میشن، کتاب خوبی نوشته، یادگار گذاشته، صوت خوبی از او مونده، بحث علمی از او مونده، یه جای یادداشتی ازش مونده، به نحوی مردم از علمش بهره میبرن، مسجدی بنا کرده، مردم بعد از او اومدن در این مسجد نماز خوندن، مثلا میگن فلان مسجد آقا سابقهش 700 ساله، یه وضو خونه ای درست کرده مردم در اون وضو بگیرن، یه آبخوری ایجاد کرده، یه صدقه جاریه ای خلاصه از خودش به جا گذاشته، یا اینکه یه سنت شری رو باب کرده. اینم هست، اینم آثارش ادامه پیدا میکنه. مردم بعد از او میان به این سنت شر پایبند میشن، عمل میکنن، یه محلی رو ساخته برای فسق و فجور، محلی رو ساخته برای گناه. همه اینها آثار انسانه که خدا اینا رو به حساب میاره. پس بنابراین نه فقط اعمال بلکه آثار اعمال هم ثبت و ضبط میشه و در حساب قیامت لحاظ میشه. نکتب و ما قدمو و آثارهم. انسان فقط ضامن اعمال خودش نیست، مسئول اعمال خودش نیست، مسئول پیامدهای عملش هم هست. این آثار عمل خیلی مهمه. حالا کمک به هیئت هم جز به آثار متأخر محسوب میشه. نکته این که آنچه که از انسان عمل سر میزنه، انسان هر عملی انجام میده در پرونده عملش ثبت میشه. این در قیامت به شکل یک کتاب در اختیار انسان قرار میگیره، هر عملی که انسان انجام داده. این کتاب ها سه نوعه طبق قرآن کریم، خوب دقت کنید. یک کتاب، کتاب شخصیه، اقرا کتابک، سوره مبارکه اسراء، صحیفه اعمال خودت، کتاب اعمال خودت، ریز و درشتش. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه رو شماره کرده خدا، ریز و درشت بخون، اقرا کتابک. این یک کتابه. یک کتاب، کتاب امت هاست، هر امتی هم برای خودش یک کتابی داره. کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی، هر دسته ای، هر گروهی، هر ملتی دعوت میشه به اون کتاب خودش. بیایید کتابتون رو ببینید، سوره مبارکه جاسیه. یک کتاب هم که کتاب سوم، کتاب جامعه که در این آیه آمده، کل شیء احصیناه فی امام مبین، هر چیزی رو ما شماره کردیم در اون کتاب و پیشوای روشن. اینم دلیل داره که من میگم کتاب و پیشوا، یا تعبیر دیگه ای که از این کتاب جامعه هست، فی لوح محفوظه. کلمه امام در قرآن هم به کتاب گفته شده، و من قبلهی کتاب و موسی امامن، کتاب امامه، و هم به اشخاص گفته شده، انی جاعل و کل الناس اماما. حالا این نکته خیلی قابل لمس برای ما در معنای کلمه امام مبین در قرآن کریم که در روایات ما حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان یکی از مصادیق امام مبین معرفی شده، که همه علوم در نزد او هست. ذکر ابن عباس ان امیر المؤمنین انه قال، ابن عباس گفت یه روزی امیر المؤمنین اینطور فرمود که انا والله الامام المبین، قسم به خدا، سوگند به خدا، امام مبین منم. ابین الحق من الباطل، حق رو از باطل تبیین میکنم، تمیز میدم. ورثته من رسول الله، اینو از پیغمبر به ارث بردم. نکات دیگه در مورد این آیات هست، من صرف نظر میکنم. 5 دقیقه دیگه من فکر کنم زمان دارم در بحث تفسیری. آیه 13 رو ملاحظه بفرمایید، وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاءها المرسلون، برای اونها اصحاب قریه رو مثال بزن که فرستادگان خدا به سوی اونها آمدن. از این آیه تا 17 آیه بعد سرگذشت تعدادی از انبیا نقل شده که اینا مأمور هدایت مردم منطقه خودشون بودن. حالا اینکه این قریه کجا بوده، اصحاب قریه، وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، در تفاسیر گفتن که مراد از این قریه منطقه انطاکیه بوده که از شهرهای قدیم رومه، الان جزو خاک ترکیه است. و از مجموع این 18 آیه، این آیه و 17 آیه بعدش برمیاد که مردم این شهر بت‌پرست بودن، پیامبران برای دعوت اونها به توحید، مبارزه با شرک، مبارزه با بت‌پرستی آمدند. نکته اینه که اول فرمود وزرب، تاریخ گذشتگان بهترین درس برای آیندگانه، از تاریخ براشون مثال بزن. نکته بعدی، در جامعه اصول و قوانین ثابت حاکمه، سرنوشت انسانها و جوامع رو بر اساس این اصول ثابت میشه تعیین کرد. فایده مثال زدن اونها برای قوم تو اینه که اصول و قوانین ثابت بر جامعه حاکمه، سنت های الهی ثابته، اقوام متفاوت میشن، افراد متفاوت میشن، زمان ها تفاوت میکنه، مکان ها تفاوت میکنه، ولی سنت های الهی ثابت میمونه. وضرب لهم مثلا، بعدم مثال براشون میخوای بزنی، مثال واقعی بزن، مثل این مثال اصحاب القریه، مثال تخیلی برای اونها نزن، مثال عینی براشون بزن. بعدم که میخواد داستان رو بیان بکنه، ببینید عبرت ها مهمه، نام قریه چی بوده، هر چی بوده، نژادشون چی بوده، زبانشون چی بوده، تعدادشون چی بوده، که حالا بحث مفصلیه در قصص قرآن که خدای متعال چه اهدافی رو با گفتن قصه دنبال میکنه. غرض قصه های قرآن هدایته، غرض قصه های قرآن بیان عبرته، که عده‌ای بعداً قصاص آمدن شروع کردن در این جزئیات وارد شدن و از خودشون چیزایی هم در آوردن و داستان‌های مختلفی از انبیا و سرگذشت اقوام. و نه، خدای متعال غرضش هدایته. حالا این مردم هر نژادی داشتن، هر زبانی داشتن، ببین چیکار کردن اینا با پیامبران الهی، این مهمه. نکته بعدی که جا اهل مرسلون، آیه رو دقت بفرمایید، آیه 13، فرستادگان خدا به سوی اونها آمدن، پیامبران نشستن مردم برن سراغشون، منتظر نبودن. کار فرهنگی میخوای بکنی، بشینی مردم نمیان، باید بری بین مردم، که ما توقع داریم ما بشینیم مثلا یک جانشین باشیم، هیچ حرکتی، هیچ اتفاقی، نه، باید شما بری. این فرمایش قرآنه و این سیره انبیاست. اذ ارسلنا الیهم اثنین، ما دو نفر از پیامبران خودمون رو به سوی اونها فرستادیم. چقدر قشنگه، به صورت تیمی، به صورت گروهی دو نفر رفتن برای هدایت. فکذبوهما، مردم تکذیبشون کردن، سری برچسب زدن. میدونید که کار مشرکین، کفار، منافقین برچسب زدن، میگن مجنونه، میگن ساحره، برای اینکه از حیز انتفاع خارجش بکنن. تکذیب کردن اینها رو، گفتن اینا دروغگوان. فعززنا به سالسن، یه شخص سومی رو فرستادیم که اون دوتا رو تایید بکنه، نیروی ذخیره، نیروی کمکی. فقالوا انا الیکم مرسلون، اینا دلشون قرص شد، ستایی با هم گفتن ما از طرف خدا به سوی شما فرستاده شدیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، گفتن شما یه بشری هستید مثل ما. و ما انزل الرحمن من شیء، اینا کفارند، گفتن خدای رحمان چیزی بر شما نازل نکرده. که حالا علامه طباطبایی اینجا توضیح دادن که در المیزان اگه اینا خدا رو نمیشناختن پس چرا میگن خدای رحمان؟ شما دروغ میگید، ان انتم الا تکذبون، شما دروغگو هستید. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، خدا میدونه که ما به سوی شما فرستاده شدیم. و ما علینا الا البلاغ المبین، ما وظیفمون تبلیغه، تبلیغ آشکار و روشن وظیفه ماست، جز این وظیفه نداریم. خب پس این نشون داد که گاهی برای تبلیغ در میان اقوام پیامبران همزمان به سوی یک قومی اعزام میشدن. نکته بعد، وقتی کسی به مأموریتی رفت، او رو فرستادی، دیگه رهاش نکن، تاییدش کن، تقویتش کن. فعززنا بثالثه، دو نفر رفتن دیگه یا علی خداحافظ، نه، تاییدشون میکنه خدا، حمایتشون میکنه. نکته بعد این که کفار تمام کمالات رو نادیده میگیرن، همه چی با دید ظاهری، ان انتم لا بشرون مثل، شما مثل ما این، کمالات رو نادیده میگیرن. و عرض در واقع آخر من که دیگه وقت منم بله تمام شد، یه دقیقه هم گذشت، در مورد این تعبیر رحمان که عرض کردم، آیه 15 رو ببینید، ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء. حالا مراجعه بفرمایید المیزان، اگر اینا تعبیر به خدای رحمان کردن، خاطر اینه که مشرکین عرب هم و بت پرستا هم خدا رو قبول داشتن، او رو به صفات کمال به قول علامه طباطبایی متصف میدانستن، ولی چیزی که بود در تفسیر اون صفات با هم اختلاف داشتن، که این بماند تا برسیم به اون آیه 20: و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. یه شخصی از راه دور، از دورترین نقطه ها آمد، یسعى، متحمل مشقات زیادی شده بود، سختی کشیده بود، آمد به مردم گفتش که یا قوم اتبعوا المرسلین، از این پیامبرا تبعیت کنید. این کی بوده؟ اینقدر حظ وافر داشته از ایمان، محظوظ بوده به ایمان که در چنین موقعیتی به تأیید پیامبران بلند شده، نترسیده، خدا اینجور نور دلش رو به نور ایمان روشن کرده. قیلت خل الجنه، ببینید آیه 20 میفرماید آمد گفت تبعیت کنید، تا آیه 26 قیلت خل الجنه، کشتنش، او رو شهیدش کردن. به محض اینکه کشتنش، قیلت خل الجنه، ندا اومد که وارد بهش شو. یعنی بین کشته شدن این مرد به دست مردم اون قریه و ما بین امر به داخل شدنش در بهش فاصله چندانی نبوده. اینکه این شخص چه کسی بوده، طبق روایات حبیب نجار بوده، که معروف این روایت، البته اهل سنت این روایت رو نقل کردن، که از صدیقون ثلاثه، این روایت رو بخاری در کتاب تاریخ خودش نقل کرده که از صدیقون ثلاثه، سه نفر صدیقن، حزقیل مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون، و حبیب نجار صاحب آل یاسین، و علی ابن ابی طالب علیه السلام. برای امیرالمؤمنین صلوات بفرستید.